سلام و ادب و احترام دارم خدمت همراهان گرانقدر و آرزوی توفیقات روزافزون برای تک تک بزرگواران دارم. به علت کوتاه بودن کلاس بلافاصله دعا میکنیم و برای سلامتی امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف و مبحث امروز رو آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا به رحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجها. در رابطه با مقام و منزلت پدر و مادر یک قانون بسیار بسیار مهم کاربردی اثر بخش در واقع پشتیبانی و تقویت زندگی متعالی در دنیا و در آخرت. آثار رضایت پدر و مادر هم در زندگی دنیایی انسان بسیار اثر بخش و کارآمد خواهد بود و هم در زندگی اخروی انسان می تواند بسیار بسیار تاثیرگذار باشد. اما اینکه نقشی که پدر و مادر دارن و اون در واقع خالقان جسمانی ما هستند و انسان باید رعایت تکریم و احترام رو نسبت به کسی که واسطه بوده و کسی که تلاش کرده زحمت کشیده تا انسان به ثمر برسه و در مسیر تولدش در دنیا اون نقش آفرین بوده رو باید کسب اطلاعات، معرفت و ادب کند که اگر این کار اتفاق نیفتد قطعا این فرد نمیتونه خالق خودش رو بشناسه و سر کرنش در پیشگاه خالق خودش قرار بده. گفتیم که شناخت جایگاه پدر و مادر و منزلت پدر و مادر در زندگی روزانه ما باعث میشه که مسیر خودسازی ما در واقع تسهیل و تسریع بشه. در واقع دعای خیر پدر مادر دعایی که از عمق رضایت اونها باشه و این رضایتمندی رو باید در چارچوب فرامین الهی ما جستجو کنیم. اون وقت هست که انسان میتواند اون دو بال رو برای پرواز از پدر مادر خودش کسب کنه و در واقع فراموش نشود آن که یار در خانه ما گرده بفهمید جهان ما بزرگترین گنجینه ها رو برای خودسازی و سیر به سمت پیشرفت و تعالی در منزل داریم و قدر اونها رو نمیدونیم. خب بزرگواران، آیات رو کار کرده بودیم، آیات دیگه رو باید امروز با هم دیگه کار کنیم در این مسیر. کدوم آخرین آیه که کار کردیم و بزرگواران میتونن اعلام کنن؟ سوره بقره آیه چند بود آخرین آیه که کار کرده بودیم؟ بقره آیه 83. آیه 215 رو قرار بود کار کنیم، درسته؟ درسته بزرگواران. آیه 215 سوره بقره رو هر کی میتونه سری بذاره تو گروه، ممنون میشم از شما. اصلا سوال میکنن چه چیز انفاق کنن؟ بگو هر خیر و نیکی که انفاق میکنید باید برای پدر مادر و نزدیکان و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان باشد. بر کار خیری که انجام میدهید خداوند از آن آگاه است. خب اگر اهل خیر و نیکی هستی، اگر این خیر و برکت و نیکی از دقت کنید پدر و مادر شروع نشه، از اون کسانی که ما مدیون هستیم برای بودنشون و برای بودنمون در کنارشون شروع نشه، اون در واقع انجام وظیفه و تکلیف اتفاق نیفتاده و اینجا در واقع ما بگیم غافل شدیم از آثار خیری که باید اول مشمول پدر مادر بشه. یعنی ما یه وظیفه داریم و شاید بگیم یه کار واجب داریم و کار مستحب داریم. واجب ما اول پدر مادر هستن. انفاق، خیر، نیکی از چه چیزی؟ بفرمایید هر خیر و نیکی من خیره از چی؟ سرمایه های سودمند مادی و معنوی. هر چیزی که انسان انفاق میکنه از محبت، از لذت گفتگو کردن، از خندیدن، از شاد بودن، از در رکاب بودن، از سفر رفتن و و و و. اول پدر مادر باید نصیب و برخوردار باشن، بچه کسانی اقوام، نیازمندانی که در اقوام ما وجود دارن، بچه کسانی ایتام و مساکین و کسانی که در راه موندن. آیه بعدی سوره نساء آیه 36، و خدا را بپرستید. آیه سوره نساء آیه 36 رو هر کدوم از بزرگوارا میتونن سریع بزنن، ممنون میشن. و خدا را بپرستید، به هیچ چیز را شریک او قرار ندهید، و به در مادر نیکی کنید، و همچنین به خویشاوندان، یتیمان، مسکین، همسایه نزدیک، همسایه دور، دوست، همنشین و ماندگان در سفر، بعدگانی که مالک آنها هستید، زیرا خداوند کسی را که متکبر و فحش‌فروش هست دوست نمی دارند. اگر این گروه و این سلسله‌ای که در آیه شریفه 36 سوره مطهر نساء هست رو ما انجام ندهیم، در زمره دوستداران حضرت محبوب و معبود قرار نمیگیریم. دقت کنیم، ما باید بدونیم که یک سری وظایف قانونی الهی، قانونی الهی وضع شده در منشور آفرینش داریم که باید اونها رو اجرا کنیم، تسلیم این قوانین باشیم و مجری قوانین باشیم. اگر این اتفاق نیفتد، از زمره محبین در واقع حضرت حق خارج میشیم. سوره انعام آیه 151، بگویید آنچه را پروردگارتان بر شما حرام کرده است برایتان بخوانم، اینکه چیزی را شریک خدا قرار ندهید، پدر و مادر نیکی کنید و فرزندانتان را از ترس فقر نکشید، آنها را روزی میدهید، کار نزدیک کارهای زشت را قبیح ندهید، چه آشکار باشه و چه اون کارها به ظاهر پنهان باشه. در واقع نفسی رو که خداوند محترم شمرده، شما اونها رو به قطع، اون رو به قطع نرسونید، و خداوند شما رو به یک اموری در واقع راهنمایی کرد. دقت کنید، ابتدا و اولین فرمانی که در این آیاتی که خدمت شما دارم عرض میکنم و بازخوانی میکنم خداوند متعال دادن، این هست که یک ایمان ما ایمان عاری از شرک باشه. پس اول پایه عقیدتی باید درست باشه، بعد پایه رفتاری باید درست باشه. رفتار ما هم باید درست شده و اصلاح شده و حاوی ادب، احترام و تکریم باشه، از پدر مادر باید شروع بشه. یعنی بیشترین احسانی که از من خرج میشه، چه در وجوه مالی، چه در وجوه عاطفی، چه در وجوه رفتاری، چه گفتاری و در تمام طبقات، ابتدا باید مشمول حال پدر و مادر بشود و بعد آن ترتیبی که خداوند متعال در قرآن اعلام کرد و در این آیات شریفه هست. دقت بفرمایید، میزان ادب، اطاعت پذیری ما از پدر و مادر و بقیه افرادی که در این آیات شریفه آمده است، باید تا مرز جلوگیری از خروج از حدود الهی باشه. نباید پدر مادر رو شریک خداوند قرار داد، باید در زیر فرمان الهی و در زیر در واقع جایگاه اونها رو باید در ظل جایگاه خداوند متعال اما زمینی دانست و با خالق جنبندی نشوند. ما باید برای پدر مادر فرزند بسیار نکویی باشیم، زیرا می خواهیم کسب رضای خالق رو داشته باشیم و این اطاعت باید تا جایی باشه که از حدود الهی خارج نشویم. سوره اسراء آیه 23، پروردگار فرمان داده جز او را نپرستید و به پدر مادر نیکی کنید، و هرگاه یکی از آنها یا هر دو از آنها نزد تو به سن پیری برسند، کمترین به اهانتی به آنها روا مده، که همون کلمه اوف هست که همه عزیزان با اون آشنا هستید، بر آنها فریاد مزن. دقت کنین، یک کوچکترین، بگیم حتی به کلام اوف کلام نمیشه، حالتی که از دهان خارج بشه و در واقع به منزله یک نارضایتی باشه. دو فریاد نزن، به اونها حق نداری فریاد بزنی. بعد حالا چگونه باش؟ قل لهما قولا کریما، حرف زدنت با اونها باید از روی کرامت، محبت، لطافت باشه. با پدر مادرت کوچکترین اهانت، کوچکترین نارضایتی، 10 بار صدات کردم بعد میگه اوف چقدر منو صدا کرد، اوه چقدر درخواست داره، حق نداریم حتی در این حد، یعنی کوچکترین حد خروج از این قانون رو خداوند برای ما مجاز ندونستن. خب بعد دستورالعمل‌های بعدی، حق بلند صحبت کردن نداریم و و و. بله خانم بهزادی عزیز، چقدر حرف میزنن، چقدر فرمایش دارن، چقدر درخواست دارن و چقدر و چقدر. هیچ نارضایتی، چهره خسته، یعنی شاید بعضی وقتا من نارضایتی اون به صورت هم نشون بدم، به حالت چشمم نشون بدم، به دهانم، با ابرو نشون بدم، حق هیچ نوع عکس عملی که حاوی از نارضایتی یا بی احترامی باشه با اعضا و جوارح بدن، صورت، کلام، من نمیتونم نسبت پدر و والدین مادر داشته باشم. احترام و ادب در پیشگاه پدر و مادر، کریم معلومه دیگه، کریم اسم خداست، خدا چقدر کریمه و ما چگونه میخواییم نماینده خدا و نشاندهنده نام کریم در روی کره زمین باشه. سوره مبارکه اسراء آیه 23 رو بیان کنم، آیه 24، بالهای تواضع، ادامه همون قولن کریما هست، بالهای تواضع خیش رو در برابرشون از محبت و لطف فرو آور. متواضع در برابر پدر مادر باشه، باید دقت کنیم، متواضع باشیم، متواضعی که نه از سر اجباره، از سر رحمت برای پدر مادر هست. و بگو پروردگارا همان گونه که آنها مرا در کوچکی تربیت کردند مشمول رحمتشان قرار ده. باید برای پدر مادر دعا کرد، ما همیشه دنبال اینیم که پدر مادر برای ما دعا کنند، ما وظیفه داریم برای پدر مادرهامون دعا کنیم و طلب خیر و نیکی کنیم. آیه 25 ادامه این دستور عمل، پروردگار شما از درون دلهای شما آگاه هست، هرگاه ساله باشید او توبه کنندگان را میبخشد. جایی هم اگه غفلت کردی، اشتباه کردی، سری 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 توبه کن، عذرخواهی کن، اظهار پشیمانی کن و راه و رفتار خودت رو اصلاح کن. سوره لقمان آیه 13، به خاطر بیاور هنگامی که لقمان به فرزندش گفت در حالی که او را موعظه میکرد، پسرم چیزی را شریک خدا قرار مده که شریک ظلم عظیم است. خدمت شما بزرگواران عرض کردم که باید مراقب باشیم که این در واقع ارتباط وارد مرز شرک نشه. نه ارتباط با والدین، هر نوع ارتباط و هر نوع ارتباط در عالم. چرا گفتم هر نوع ارتباط و هر نوع ارتباط؟ گاهی اوقات ما دست یاری به سمت کسانی دراز میکنیم که این نوع یاری خواستن و درخواستمون شرکالوده. اونجایی که در داستان حضرت یوسف در زندان، فقط ایشون به اون فرد زندانی که داره از زندان خارج میشه میفرمایند که پیغام بده همچی کسی در زندان هست و این استعانت ولو از یک فرد در مقام پیغام رسانی برای ایشون توبیخامیز بوده است و ترک اولا محسوب شده. دقت کنید، مرزهای شرک خیلی خفی ریزگاهن هستن برای کسانی که حتی عالم به رفتار هستن، اگه نباشن که میتونه آشکار هم شرک اتفاق بیفته. و ما به انسان درباره و وسیعت وصیت، وصیت میدونیم یعنی لازم الاجرا، میگیم اگه مسلمان وصیت میکنه لازم الاجرا هست. ابتدای آیه و وصینا آمده، یعنی وصیتی که، یعنی توصیه‌ای که لازم الاجرا هست. و ما به انسان درباره پدر مادرش سفارش کردیم، مادرش او رو با زحمت روزی حمل کرده و زحمت روی زحمت حمل کرد و دوران شیرخواری او را 2 سال به پایان می‌یابد. این تو درس هم است برای پدر مادرها و مادرها که 2 سال این دوره را باید سپری کنند. شکر برای من و برای پدر مادر است به جا آورد. حالا وقتی در مقام تکریم و شکر میشه، خداوند میگه برای من، منو شکر کن، اول من، فراموش نباید بشه خالق، و بعد برای پدر مادرت به جا آورد که بازگشت همه انسان‌ها به سوی اوست. و آیه 15، ورگاه آنها تلاش کنند که موجودی را شریک من قرار دهند که از آنها آگاهی نداری، از آنها اطاعت مکن. و هرگاه آنها تلاش کنند که موجودی را شریک من قرار دهیم، اون حدود الهی که من خدمت شما عرض کردم سند قرآنیش، عدم خروج، اطاعت تا مرز عدم خروج از حدود الهی. هر وقت اونها تلاش کنند که موجود رو شریک من قرار دهیم که از آن آگاهی نداریم یا میدونی باطل هست، از آنها اطاعت مکن. اینجاست که نمیتونه اطاعت کنی وقتی شرکی در راه باشه و عدم اطاعت الهی باشه، نمیتونی، نباید اطاعت کنی. اما عدم اطاعتت هم دستور عمل داره. با آنها در دنیا به طرز شایسته‌ای رفتار کن. تو مسلمان شدی، تو به دین خالص رو آوردی، اما اونها یا انحراف دارن یا کافرن یا مشرکن یا عقایدی دارن که چسبندگی های انحرافی در اون وجود داره. ولی با آنها در دنیا به طرز شایسته‌ای رفتار کن و پیروی از کسانی بنما که به سوی من آمدن. رفتار حسنه، محترمانه، کریمانه باشه، اما الگوت، راهبرت، همراهت، راهنمات کسانی باشن که راه حق رو پیدا کردن. سپس بازگشت همه شما به سوی من است. فراموش نکن قاضی منم. حتی که اونا گفتن ما اینجا در این مرحله اگر شما این کار نکنی راضی نیستم، قاضی خداوند متعال هست و همه ی آنچه که اتفاق میفته رو خداوند متعال آگاه هست و من شما را از آنچه عمل میکردید آگاه میکنم. من همه ی اخبار شما رو اینجا دارم، ثبت و ضبط شده است و در سرای باقی این اخبار قابل پخش هست و قابل رویت هست. سوره عنکبوت آیه 8. ما به انسان وصینا الانسان، دوباره همون با وصیت شروع میشه. ما به انسان توصیه کردیم که پدر مادرش نیکی کنه. اگه اونها تلاش کردن مجددا، این در واقع خروج رو داره اعلام میکنه، خداوند مرزها رو اعلام میکنه، که جز سوالاتی بود که بزرگواران در جلسات قبل و خانم جوادی عزیز پرسیده بودن و من گفته بودم در آینده جوابها رو اعلام خواهیم کرد. در دل این آیات در واقع حقوق پدر مادر مشخص شد، چگونه صحبت کنیم، چگونه رفتار کنیم، چقدر ادب کنیم، اما کجاها فقط اطاعت نکنیم، اما ادب و تکریم رو تغییری در اون ایجاد نمیشه. اگه اونها تلاش کنن بر من شریک قائل شون که به آن علم نداری، از آنها اطاعت مکن، حتی مشکوکی این کار رو انجام نده. قابل توجه اونه که سوال میکنن اگر یه مجلسی گناه و حرام هست، حرام هست، پدر مادر میگن باید بیای، آیا باید اطاعت کنم؟ خیر. آیا شفافه؟ یک آیه هم نیست، چند آیه هست. اما عدم اطاعتت باید مهرورزانه، مؤدبانه، کریمانه باشه. ولی اونها نپذیرن، اما شما داره، عالم داره در حال تصویر برداریه، رفتار شما باید رفتار صحیحی باشه. بازگشت همه شما به سوی منه و باز مجددن. جالب اینجا دو تا آیه‌ای که من خدمت شما گفتم جمع‌بندیش افلا تعلمون، یا مثلا خداوند از الله السمیع العلیم نیست. افلا تعلمون اشتباه گفتم، الله السمیع العلیم نیست، اینجا اومده خبر. جالبه، چون آنچه که انجام میدیم در روز قیامت، روز حسابرسی هست، چون از گذشته هست، یه خبری از احوال پیشین هست. خبراتون همه داره ضعف میشه و اونجا قابل پخش و رویت خواهد بود. سوره احقاف آیه 15 و 17. ما به انسان توصیه کردیم، دوستان دیگه آیات رو نمیذارن در گروه، ما به انسان توصیه کردیم پدر مادرش نیکی کنه. مادرش او رو با ناراحتی حمل کرده، ناراحتی برای زمین گذاشته، دوران حمل داشته، دوران شیردهی داشته، تا زمانی که به قدرت اون فرد رسیده. وقتی به 40 سالی که وارد میشه، اون فرد به عقل کامل میرسه و باید بفهمه که این که پدر مادرش رو بخواد در واقع تکریم کنه توفیق الهیه. ای برای کسی اسباب فراهم هست که به پدر مادرش خدمت کنه، بدونه که توفیق شامل حالش شده تا شکر نعمتی که پدر مادرش به اون داده رو به جا بیاره، عمل صالح انجام بده، از اون خوشنود باشن و فرزندان من، خدای از من خوشنود باش. دعایی که دعای قرآنی هست، خدای فرزندان من رو صالح قرار بده، من به سوی تو باز میگردم و توبه میکنم و من از مسلمین هستم، از کسانی که در درگاه خداوند متعال تسلیم هستن. آیه 16 سوره مبارکه احقاف. آنها کسانی هستن که ما بهترین اعمالشون رو قبول میکنیم و از گناهاشون میگذریم. و در میان بهشتیان جای دارن، این وعده صدقی است که وعده داده شده است. چه کسانی؟ کسانی که در آیه قبل ترسیم شدن مقدم و مؤخر هم در آیه بعدی. کسی که به پدر مادرش میگوید، چه کسی؟ دقت کنید، اولئک الذین تقبلوا عنهم احسن ما عملوا و نتجاوزوا عن السیئات. افرادی که داره یه شرط خاص براشون پیش میاد. چه کسانی؟ کسانی که به پدر مادرش میگوید اوف بر شما. کسی که به دمدرش میگوید اوه بر شما، آیا به من وعده میدهید که من روز قیامت مبعوث میشوم، در حالی که قبل از من اقوام زیادی بودن و هرگز مبعوث نشدن و آنها پیوسته فریاد میکشن و خدا را یاری میخواهند که وای بر تو، ایمان بیاورد که وعده خدا حق است، اما او پیوسته میگوید اینها چیزی جز افسانه های پیشین نیست. آیه 18، آنها کسانی هستند که فرمان عذاب همراه اقوام کافری که قبل از آنها از جن بودند درباره آنها مسجل شده، زیرا هنوز زیانکار هستند. خداوند متعال اعلام میکنه کسانی که به مادرشون احسان میکنن، دعا میکنن، توفیق خدا بهشون میده که بتونن شکر پدر مادرشون رو به جا بیارن و شکر عملی زبانی و عمل صالح انجام میدن، به دنبال فرزند صالح هستن، به دنبال فرزند زیبا، مهندس، دکتر و این معنیش نیست که اینطور باشه صالح نیستن، اما هدف مهمه. فرزند صالح میتونه دانشمند باشه، میتونه یه راننده موفق باشه، میتونه یک پاکبان خدا پرست و خدا جو باشه، میتونه یک کارگر شریف و زحمت کش باشه، صالح باشه و در نظام هستی نقش آفرین باشه، یک بنده خوب برای خدا باشه، میتونه دکتر باشه، میتونه مثل دکتر شیخ باشه، مثل ابو علی سینا باشه، میتونه یک مهندس خاص باشه که در دوران جنگ تحمیلی قول زدن در کوتاه مدت و شهید شدن در این مسیر که در آغاز و در آستانه هفته دفاع مقدس هستیم، یاد و خاطر همه شهدا که محصول فرزندان صالح هستن رو گرامی می‌دانیم و این هم توفیقی برای پدر مادر هست که فرزندش رو به گونه‌ای تربیت کنه که به این درجات رفیع برسه. خب این افراد اگه باشن چه اتفاقی میفته؟ اونها کسانی که بهترین اعمالشون رو قبول می‌کنیم، یعنی به اعمال خاصشون خیلی تصاعدی شرایطش تغییر میکنه، از گناهان، از اون جزئیات اشتباهاشون میگذرنیم، تو بهشت میرن و اون جایگاه خاص رو خواهند داشت. اما اگه غیر از این باشن، قطعاً و قطعاً جایگاهشون در آیات بعدی ترسیم شده و چه اتفاقی میفته. بله خانم بهزادی، یک مادر خوب باشه، یک مدیر خانه خوب باشه، خانواده و محیط خانوادهش رو خوب مدیریت کرده باشه، نقش مادری و مسئولیت مادریش رو به درستی ایفا کرده باشه که این بزرگترین وظیفه مادران هست. سوره ابراهیم آیه 41، پروردگارا من و پدر مادرم و همه مؤمنان را که روزی حساب برپا می شود بیامرز. وقتی می خواهی دعا کنی بعد از خود، حالا اینجا رب خلی، اول خود اومده و بعد پدر مادر و مؤمنان هست. در واقع اون ترتیب همیشه تو دعاها باید پدر مادر در سلوحه گفتاری و ذهنی ما قرار بگیرن. سوره نوح آیه 28، پروردگارا مرا بیامرز و همچنین پدر مادرم و همه کسانی که با ایمان وارد خانه من شدن و جمیع مردان و زنان با ایمان را و ظالمان را جز هلاکت میفزا. انسان باید همیشه برای پدر مادرش و همه اون دسته‌ای که خداوند متعال در این آیات شریفه سوره ابراهیم آیه 41، یعنی کسایی که وارد خونش حتی شدن، دقت کنید مهمان ها چه وظایفی ما داریم، چه حقوقی داریم که به جا گاهن از سر غفلت نمیاریم، اما همه دستور عملها، همه منشورهای اخلاقی با غنی‌ترین شکل ممکن در قرآن کریم نقش بربسته، ترسیم شده و ابلاغ شده است. سوره مائده، من یعنی خودم به این موضوع توجه نکردم هرگز، و تمام کسانی که با ایمان وارد خانه من می شدن و لمن دخل بیتی مؤمنن، یعنی حتی در دعا برای اونها ما باید انجام دادیم که تالا از اون قفلت کردیم. سوره مائده آیه 110، به یاد آور هنگامی که خداوند به عیسی ابن مریم گفت متذکر نعمتی که بر تو و مادرت دادم باش، زمانی که تو را به وسیله روح القدس تقویت کردم که در گهواره به هنگامی بزرگی و مردم سخن و هنگامی که کتاب و حکمت و شرایطی که خداوند به انسان و هنگامی که فرمان من از گل پرنده ساخت و معجزات در واقع حضرت رو اعلام می کنم. خب و هنگامی که من ده بلا از اسرائیل از نسبت به شما کردم حضرت عیسی و در آن موقع در نفتم. خب اولی دقت کنید در این آیه شریفه که من از خوندن کلش به خاطر فقط مدیریت زمان نگه بسیار بسیار عالی هست که این معانی رو همش با هم مرور کنید و بسیار متجاوب اونها رو بیان کنید. آیه 110 سوره مائده یه مطلب خیلی 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 بزرگ و یه آموزش بزرگ و یه منشور بزرگ بود، یک در واقع لوحی بود که ما باید بر قلب خودمون حک کنیم. خداوند متعال به پیامبر خودش حضرت عیسی دقت کنید، جایگاه خاصی دارن حضرت عیسی، جز کدوم دسته از پیامبران هستن یادش بفرمایید؟ اولو الاصل، احسن، یعنی جز پنج پیامبر شاخص که به حد والای علوم رسیدن که علم در واقع کتاب آسمانی بر اونها اومده و اونها به مردم ابلاغ کردن. یکی از پنج پیامبر آسمانی و اولوالعزم و برجسته و برگزیده خودش در قرآن کریم وقتی خداوند متعال اون نعمتهایی که به اون پیامبر شاخص داده است بر می شمارد، یکی یکی روش اشاره میکنه جز به جز. اولین نعمتی که تذکر میدن که باید شکرگزار باشن و یادآوری میکنن کدوم نعمت هست؟ خب دقت کنین، اول مادر، یه نعمت دادن به تو و یه نعمت دادن به مادرت و تو برای تو مادرت و برای مادر تو که پیامبر شدی، برای تو که مادری چون حضرت مریم سلام الله علیها داشتی. خب دقت کنید، پس دقت کنید، دقت کنید، اولین تذکر، اولین یادآوری مادر و در واقع درست گفتی شما بزرگواران، چون بقیه انسان ها پدر و مادر دارن مشمول اون میشن، از پیامبر اکرم صلوات الله علیه. بدرسید از این که مورد عاق پدر مادر قرار بگیرید، زیرا بوی بهشت از هزار سال راه به مشام میرسه. اگه هزار سال نوری بین شما و بهشت فاصله اما بوی بهشت میرسه، اما شمیم بهشت حتی از هزار سال نوری هزار سال راه به کسی که آفت والدین شده رسته اینقدر فاصله برش ایجاد میشه. کسی که طولانی شدن عمرش رو میخواد، نعمات دنیایی که البته تأثیر اخروی داره، توسعه رزق دوست داره، به پدر مادر خودش نیکی کنه و در واقع ادب کنه. در خواب مردی از امتم را دیدم که فرشته مرگ برای قبض روح حاضر شد، او با نیکی به والدین خود آن فرشته را از مأموریتش منع کرد، اجل رو به تأخیر انداخت. از نفرین پدر دوری گزینی زیرا به هدف اجابت میرسد و از شمشیر تیزتر و برنده تر است. اینهایی که حتی به خاطر ما یه اشکالی داریم، من اینجا یه تذکری بدم، ما گاهی اوقات اینکه از حدود الهی خارج نشیم یک سری معانی داره. یه بخشش اینه که به ظاهر خیلی شفاف پدر مادر از ما یه کار یه فعل گناه حرام میخوان. خب یه جایی هست مادر یا پدر برای مشکلات درون خانوادگی بین پدر و مادر هست، از ما میخوان به طرف دوم بی احترامی کنید یا مقابله کنید. دقت کنید، اینجا هم مرز خروج از حدود الهی هست. ما واجب داریم به بالوالدینه، پدر و مادر هر دو احسان کنید، برای یکی نمیتونیم دیگری رو زیر پا بذاریم. اما اگر حقوقی در حال سلب شدن از یکی از بزرگواران هست، اگر شرایط وجود داره با احسان، با نیکی، با شرایط بسیار مشخص و خاص و با گفتاری که باز رنجش ایجاد نکنه، میتونیم اون رو به گونه‌ای یادآوری کنیم. من دیدم که پدر مادرها گاهن در اختلافات و نزاهای در بین خودشون از فرزندان میخوان که یه در واقع مقابله نسبت به اون فرد روبرو داشته باشه. اینجا خروج از حدود الهی خواهد. در روایت از ابن عباس از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده است هر فرزند نکوکاری که از روی مهربانی به پدر و مادر نگاه کند در مقابل هر نگاه ثواب یک حج کامل مقبول به او داده می شود. خیلی اثر طریق می کنن، هزینه می کنن تا مکه میرن، خیلی هم خوبه. بعضی اصلا وظیفه، یعنی انسان به شرایطی میرسه که مکه رفتن به او واجب میشه، اما این روزایی که شرایط رفتن نیست و یا همیشه چرا دائم الحج نباشیم، یه نگاه از مهربانی به پدر و مادر بدون هیچ هزینه مالی و هیچ بعد مسافت برابر یک ثواب حج خواهد بود. فرصت ها رو از دست ندید. سوال کردم که یا رسول الله، حتی اگه روزی 100 بار به پدر و مادرمون نگاه کردیم؟ ایشون فرمودن آری، خداوند بزرگتر از اونه که و پاکتر از اونه که نتونه این میزان رو محاسبه کنه یا به شما عطا کنه. خدا کریمه، در درگاه کریمانه خداوند شما 100 بار این فعل رو انجام بده و خداوند به قول خودش عمل میکنه و 100 بار در یک روز ثواب حج رو برای انسان فرق میکنه، به شرطی که حافظ اعمال باشیم. ما مؤمنون کسانی بودن که یحافظون علی صلاتهم بودن، مراقب باید باشیم. نیکی پدر مادر هم یه عبادت، باید حفظش کنیم. امروز با محبت نگاه میکنیم، فردا میگیم یه فریاد میزنیم. همه دستور عمل که خداوند دادن یک پارچه انشالله باید اجرا کنیم. کسی که پای مادرش رو ببوسه مثل اینه که آستانه کعبه رو بوسیده. کسی که پیشونی مادر خودش رو ببوسه از آتش جهنم محفوظ میشه. اما دقت کنید، چه کسی که نه یک کافر، کسی که آیات بود. چون ببینید همه گفتای حتی پیامبران و ائمه اصلا مقدم مؤخر داشته، اما در احادیث که هم کوتاه گفته میشه. در آیاتی که تکریم جایگاه پدر مادر بود دقت بفرمایید، ابتدا عدم شرک بود. احادیث کثیری هست که اگر در هفته آینده ما به این احادیث خواهیم پرداخت، شما هم احادیث مربوط به مقام و منزلت پدر مادر رو با خودتون انشاءالله آماده داشته باشیم. اگر تونستیم هفته آینده فرصت هامون رو مدیریت کنیم وارد قانون جدید بشیم، قطعا این کار رو خواهیم کرد. اگر نشد این مبحث رو به انتها میرسونیم. یک کلیپ در این رابطه امروز داریم میخواییم پخش کنیم. دقت کنید، من یه تذکر خدمت شما بزرگواران و خودم میخوام عرض کنم که اگر ما کلیپی پخش میکنیم، ما شاید اصلا ندونیم که اون فردی که این بیان رو داشته چه شخصیتی داره. آیا شخصیت تایید شده و صالحی داره، یا یک آدمی که داره یک بیان درستی رو در یک مقطعی در یک جایگاهی بنا به دلایلی بیان میکنه. و این حرف من نشان اینه که نه من فرد رو نمیشناسم، نه قضاوت مثبت دارم، نه قضاوت منفی نسبت به این فرد دارم. اما از اونجایی که به عنوان آموزه دینیمون داریم که پیامبر اکرم علم رو بیاموزید، حرف خوب رو بیاموزید ولو از کافر باشه، معنیش این نیست که رفتار دیگه رو بپذیم. اون حرف خوبه رو، اون حرف درسته رو شنیدنش خالی از لطف نیست، اما اون فرد رو فقط همون حرف رو بشنوید، الگوی زندگی قرار ندید. حالا این فرد رو هم من شناخت ندارم، اما چون مطلب خوبی بود و در واقع پیرامون مبحث ما بود انتخاب شد.
پدر مادر هر چی کردن، هر کاری که کردن اتفاق ریشه توه. و دو تا ریشه داریم، یه ریشه خاک مونده، یه ریشه روحمون. خداوند هر دو رو کنار هم قرار میده، میگه هم من که ریشه روح تو هم به احترام بذار، هم به پدر مادرت که ریشه جسم توه به احترام بذار. زندگیتون متحول میشه بچه، زندگی مالیتون چجوری متحول میشه؟ آدم خدا میده سر رات چجوری متحول میشه؟ ایده میذاره تو فکرتون. اونایم که پدر مادرشون از دنیا رفتن، هر روز به احترام پدر مادرت بلند میشید و از خداوند برایشون بهترین ها رو طلب میکنی. به احترام پدر مادرم بلند میشه و بهشون طلبه، برایشون طلبه عافیت، برایشون طلبه مغفرت، برایشون طلبه رحمت الهی. داستان زندگی شما با وجود این دو آدم شروع شده. چجوری میتونی همچین واقعیت رو فراموش بکنی؟ هر کی بوده و هر کاری کرده، این یک رازه. کسایی که به این راز وفادار خواهند بود در سبک زندگیشون و دیگه یک کلمه اوف، کلمه اوف یعنی ببین بابات حرف بزنه، مامانت حرف بزنه، اینجوری کنی، اجازه نداری این کار بکنی. سخت ما داره حرف زور میزنه، حرف بد میزنه، ممکنه بهت داره توهین میکنه، اجازه نداری، فقط باید نگاش کنی. امیدوارم درست باشه. چشم خدمت، برگردی خطا کردی. برگردی خیلی چیزا رو تو زندگی از تو میگیرن. من میخوام به شما بگم که تاریخ زندگی آدمهایی که تاریخ ساز شدن در زندگی بقیه آدمها، خیلیشون حکایت از این موضوع داره که یک روزی برای پدرشون، برای مادرشون یک کار فوق العاده خاص کردن لحظه از خودگذشتگی بابت اونها کردم.
خب بزرگواران، خانم فتایی گفتن سوار رسیدن پیشونی چی بود؟ در واقع محفوظ ماندن از آتش جهنم. خب بزرگواران، انشالله که معانی که در این در واقع کلیپ کوتاه در مورد منزلت و مقام پدر مادرم بود رو ما صندوقه کارمون قرار بدیم. من میخوام یک داستان رو بگم در رابطه با منزلت و مقام جایگاه پدر مادر. میخوام ببینم که اگه زمان رو داریم، من 5 دقیقه. زکریا جوان مسیحی بود که در زمان امام جعفر صادق علیه السلام زندگی میکرد. او به همراه خانواده‌اش در شهر کوفه زندگی میکرد. مدتی بود که خبرهای شهر مدینه و فعالیت‌های علمی امام صادق علیه السلام رو دنبال میکرد. ندای درونی او را به اسلام دعوت میکرد. بالاخره کنجکاوی و تحقیق جوان را به سوی اسلام کشانید. وقتی زکریا مسلمان شد، موسم حج قرار رسید. او به قصد سفر حج به حضور امام جعفر صادق علیه السلام رسید. چهره نورانی و معنوی امام زکریا را مجذوب خویش ساخت و ماجرای مسلمان شدنش را تعریف کرد. آن حضرت از او پرسید چه چیز در اسلام نظرت را جلب کرد؟ زکریا در پاسخ گفت در قرآن کریم سوره شورا آیه 52 خواندم که خداوند خطاب به پیامبر می‌فرماید: ای پیامبر، تو قبلا نمی‌دانستی کتاب چیست و نمی‌دانستی که ایمان چیست، اما ما این قرآن را به تو وحی کردیم، نوری قرار دادیم و به وسیله این نور هر که را بخواهیم راهنمایی می‌کنیم. زکریا سپس افزود: احساس می‌کنم که این نور مرا نیز هدایت کرده است. امام صادق فرمود: تصدیق می‌کنم خدا تو را هدایت کرده است. حال پسرم، اکنون هر پرسشی داری بگو. زکریا گفت: خانواده من مسیحی هستند، مادرم نابیناست، تکلیف من با آنان چیست؟ امام صادق علیه السلام در جواب او فرمودند: بسیار مراقب حال مادرت باش، گرچه او به دین تو نیست، اما تا زنده است به او نیکی کن. زکریا پس از مراسم حج به کوفه بازگشت. سفارش امام را به خاطر سپرده بود. تصمیم گرفت که حتی لحظه‌ای از محبت به پدر و مادرش دریغ نکند. با دست خود به مادر نابینایش غذا می‌داد، لباس‌هایش را می‌شست و مرتب میکرد و سرش را شانه میزد. این تغییر روش خصوصا پس از مراجعه از سفر مکه برای مادر زکریا بسیار شگفت آور بود. روزی پسرش گفت: پسرم، چه شده است که بیش از گذشته به من لطف و محبت داری، با اینکه تو اکنون پیرو دین دیگری هستی؟ زکریا گفت: مادر جان، مردی از فرزندان پیامبر اسلام به من اینگونه سفارش کرده است. دینی که من به آن گرویدم دستورات جالب و زیبایی در رابطه با احسان به پدر و مادر دارد. پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نگاه کردن به صورت پدر و مادر را از روی محبت عبادت می‌داند و خداوند نیز در قرآن کریم نیکی پدر و مادر را در کنار سپاس از خود قرار داده است. مادر با شادی گفت: این دستورات و توصیه ها جز از ناحیه پیامبران نیست. دین تو بسیار دین خوبی است، از تو میخواهم که آن را بر من عرضه کنی. زکریا طریقه اسلام را به مادرش آموخت و مادر به یگانگی خدا و پیامبری حضرت رسول گواهی داد و مسلمان شد. او از یافتن راه رستگاری بسیار خوشنود بود. پس از چندی مادر در بستر بیماری افتاد. هنگامی که بیماری او شدت گرفت، پسر را به بالین خویش طلبید و گفت: پسرم، یک بار دیگر آن چیزهایی را که من تعلیم داد کردی یادآوری کن. زکریا بار دیگر اصول اسلام، یعنی ایمان به خدا، پیامبر، کتب آسمانی و روز واپسین را به مادر تعلیم داد. مادر همه آنها را به زبان جاری ساخت و سپس از جان، از جهان، چشم از جهان فرو بست. چهره زکریا در حالی از غم فرو رفت. چشمان از اشک و قلبش محزون از دوری و غم از دست دادن مادر بود. اما آنچه قسمتی از درد و رنج زکریا را التیامی بخشید، عمل به سفارشات اسلام در رابطه با نیکی پدر مادر بود. او سخن امام جعفر صادق را بیاد آورد که فرمود: نیکی و احسان، نیکی و احسان. یه بار این تمام این داستان رو، حالا بگیم همه آموزنده بود، اما جمله پایانی این داستان: نیکی و احسان به پدر مادر دلیل خداشناسی انسان است، زیرا هیچ عبادتی، هیچ عبادتی مانند احترام به پدر مادر خدا را خشنود نمی سازد. یه بار دیگه میخوام جنبندی این داستان رو از کلام گوهربار امام صادق علیه السلام با هم دیگه زمزمه کنیم و این مبحث رو در این جلسه به پایان برسونیم. او سخن امام جعفر صادق علیه السلام را به یاد آورد که فرمود نیکی، چون من این مطلب رو در اولین قسمت جلسه شناخت منزلت جایگاه پدر مادر خدمت شما بزرگواران تبیین کردم که چرا وظیفه داریم و این وظیفه چگونه نشان دهنده از میزان و غایت فکر و اندیشه انسان و رشد فکری انسان داره، مخصوصا در مسئله توحید. نیکی و احسان به پدر مادر دلیل خداشناسی انسان است، زیرا هیچ عبادتی مانند احترام به پدر مادر خدا را خشنود نمی‌سازد. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خشنود باشی و ما رستگار. اللهم عجل لولیک الفرج. یه بار دیگه تأکید میکنم من آثار شما، همراهی شما، همکاری شما رو در پویش همسفر با حضرت رقیه خواهان هستم و آرزومند هستم. اللهم عجل لولیک الفرج، الهی آمین. 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 ها دیداری دیگر شما رو به خداوند منان می‌سپارم. خدا نگهدار.